بسم الله الرحمن الرحیم. درس منطق استاد بغدادی تاریخ 27 آبان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. ما به لطف خدا از امروز وارد منطق کشف واقع میشیم. توضیحاتو دادیم دیگه درباره منطق مطلوب و ابعادش اینا گذشت. از امروز وارد منطق کشف واقع میشیم، یعنی تمرکز رو اون حیطه ای از معرفت بشری میخواییم بکنیم که دغدغش به دست آوردن واقع به ماهو و واقع بدون دخالت ذهن، به معنای اینکه ذهن بخواد چیزی بسازه خودش و چیزی رو بی دلیل و بی جهت به خارج از خودش نسبت بده. نه، اون حیطه ای که ذهن فقط حالت انفعالی داره، یعنی بیرون رو درک میکنه، همین، خارج از خودش رو درک میکنه و بیان میکنه، هیچ فعالیتی نداره. فعالیت به این معنی که بخواد چیزی از خودش اضافه کنه و ما رو فریب بده اصطلاحاً، نه. خب این در واقع قسمت مهم منطق هم همین قسمته، چه تو ناحیه تصورات چه تو ناحیه تصدیقات. یعنی چه تو ناحیه تصورات تصوری که کاشف واقع باشد، چه تو ناحیه تصدیقات تصدیقی که کاشف واقع باشد. تصور کاشف واقع یعنی چی؟ یعنی بخوایم فهمی از یه در واقع شیء حقیقی، یه واقعیت خارجی پیدا بکنیم، یه تعریفی از اون، یه فهمی از اون، یه تصوری از اون، اون تصور تصور مطابق واقعی باشه، یعنی همونی که در خارجه ما واقعا تصور بکنیم، نه از خودمون قالبی چیزی بخوایم اضافه کنیم. واقعا حقیقت مثلا فرض کنید انسان، حقیقت هر در واقع مفهومی که میخوایم بگیم، چه مفاهیم ساده چه مفاهیم پیچیده. این تو ناحیه تصورات. تو ناحیه تصدیقات چی؟ تو ناحیه تصدیقات هم یعنی تصدیق کنیم به حکمی در عالم واقع. مثلا خداوندی در عالم هست، خداوندی که در عالم هست واحد است. یعنی چی؟ یعنی این که من دارم اینجوری میفهمم، اعتقاد من اینه، زاویه نگاه من اینه، نه، واقعا در خارج از ذهن من، چه ذهن من باشد چه نباشد، چه درک من باشد چه نباشد، چه جامعه من، بوم من، نمیدونم در واقع پیش فرضهای من باشد یا نباشد، این حکم در عالم واقع ثابت است. یعنی واقعا در عالم واقع خدایی هست. مثلا حالا هر چی می‌خوایم بگید، از چیزای خیلی ساده بگیرید تا این چیزایی که برای ما حساس داره، مثلا خدای در عالم هست و خدا واحد است و این هم میشه تصدیق کاشف از واقع. ما اینجا محل بحثمون چیه؟ منطق کشف واقع. یعنی ما در واقع می‌خوایم رو قواعد منطقی، ما نمی‌خوایم بریم سراغ کشف واقع. اون علمی که میره سراغ کشف واقع مثلا فلسفه است، مثلا به معنی عام کلمه حکمته، حالا با تمام اقسامی که تو قدیم داشت و الان هم فقط حالا توی بخشش معمولا تمرکز میشه. اونی که خودش میره سراغ کشف واقع، مثلا فرض کنید علم تجربیه، تو واقعهای تجربی، یا مثلا فلسفه است تو حیطه‌های خودش، یا هر علم دیگه‌ای. میگم به یک معنای عام حکمت، چه حکمت نظری چه عملی، نظری عملی، همه اون اقسامش. ما اینجا دنبال چی؟ ما دنبال منطق کشف واقعیم. یعنی چی؟ یعنی قواعد منطقی که در مسیر کشف واقع میخواد به ما کمک بکنه. اون منطق رو باید با چه شیوهی به دست بیاریم؟ اون منطق هم دوباره باید از واقع به دست بیاریم. این جاش جای حساس و مهم کاره. ببینید کار ما اینجا خود علم کاشف واقع نیست، بخوایم بریم دنبال کشف واقع، مثلا بریم دنبال علوم تجربی، یا بریم دنبال ریاضی، یا بریم دنبال مثلا فلسفه، یا بریم دنبال هر چی. نه، ما با منطق کشف واقع، یعنی اگر میخواهی در ناحیه تصورات در واقع خطا نداشته باشی و درست واقع را کشف کنی، این قواعدشه. در ناحیه تصدیقات اگه میخوای درست واقع رو کشف کنی خطا نداشته باشی، این قواعدشه. خود این قواعد که میشه منطق کشف واقع، خود این قواعد رو باید از کجا به دست بیاریم؟ خود اینو باید از واقع به دست بیاریم. یعنی ما نباید بشینیم فکر کنیم بگیم خب علل قاعده اینجوری بهتره اونجوری بهتره. نه، خود واقع به ما میگه که آقا باید طبق این منطق بیای مثلا تو تصورات یا تو تصدیقات که در واقع به کشف واقع برسی. ما از امروز بحثمون، شما سوال داشتید
جزء کدومی که از
تصدیقاته؟ یعنی چی کدومی که تصدیقاته؟ ببینید، همون عبارتی که از نجات بود و براتون خوندم تو جلسات پیش، تو ناحیه تصورات، اونه که تو منطقه موجود اسم میذارن، تو ناحیه تصورات کدوم چه اصطلاحی بود که دقیقا ما رو به تعریف کاشف واقع میرسوند؟ حد تام. تو اون اقسامی که تو بحثای تصورات و تعریفات داشتید، حد تام چی بود؟ جنس غریب و فصل غریب بود که شما رو دیگه به تمام ذاتیات اون در واقع شیء خارجی میرسوند. حالا بنابراین که این حرف درست باشه، کاری ندارم، فعلا نمیخوام بگم درسته یا غلطه، خواهم میگم تو منطق موجود اون چیزی که در واقع تو ناحیه تصورات میشد ابزار کشف واقع، تو ناحیه تصورات حد تام بود. تو ناحیه تصدیقات چی بود؟ تو ناحیه تصدیقات چی بود؟ چرا شما میگی قیاس؟ جلسه پیشم اینو گفتی، توضیح هم دادم. نه، گفتم تو تصدیقات، نگفتم صورت. تصدیقات اهم از تصدیقات سوری و تصدیقات مادیه دیگه. اون چیه که همه جهت تصدیق؟
حکمه افراد تو اطلاق.
فکر کنم الان داری منطق سوری یه جا درس میدی یا مباحثه میکنی، یه کاری میکنی اون تو ذهنته. تصدیقات که میگیم هم تصدیق سوری منظوره، هم تصدیق مادی. حالا اونی که همه جهت صورت کاشف واقعه، همه جهت ماده، از جهت صورت میشه قیاس. البته میدونید که قیاس که میگیم همون قیاس های منتج منظوره. از جهت ماده هم میشه چی؟ یقینیات. حالا اون چیه که همه جهت صورت قیاس منتجه، همه جهت ماده یقینیاته؟ یعنی هم صورتش کاشف واقعه است، یعنی واقع رو خراب نمیکنه، هم مادهش برهانه. اصلا تعریف برهان چی میگیم؟ خیلی ساده است، قیاس اون مؤلف من الیقینیات. اصلا تعریف برهان اینه دیگه، چیز پیچیده ای نیست برهان. قیاسی است مؤلف از یقینیات. یعنی صورتش قیاس است که منظور قیاس منتجه. اصلا قیاس که میگن یعنی قیاس منتج، اصلا به قیاس غیر منتج قیاس نمیگن، به اونا میگن ضروبه مثلا غیر منتج. مادهش هم که یقینیاته. به خاطر همین اون عبارتی که از نجات خوندم خدمتتون که یکی دو جلسه بهش پرداختیم، همون اول نجات صفحه 12 بود، صفحه چند بود؟
8.
صفحه 8 بود. بله، من چرا صفحه 12، صفحه 8 بود. من یه بار دیگه براتون بخونم. ایشون فرمود ول منطق، دیگه توضیحشو نمیدم دیگه، چند بار توضیح. ول منطق هو صناعت و نظریه التی تعرف، منطق صناعت نظریه که میشناسونه به ما چی؟ انه من ایس صور و المواد، از چه صورت هایی و از چه مواد هایی یکون حد صحیح، حد صحیح هستش. از چه صورت و موادی در واقع حد صحیح؟ حد صحیح منظور چیه؟ نه اصلا صحیح، واژه صحیح حد صحیح یعنی همین دیگه، صحیح مطابق واقع. که خودش میگه الذی یسما بالحقیقت حدا، همون حد تامه. ببین پس این تازه ناحیه تصوراتش بودا، من ایه صور و المواد یکون حد صحیح. قسمت دوم من ای صور و المواد القیاس الصحیح، اینجوریه من ای صور و المواد یکون حد صحیح و لذی یسمو بالحقیقت حدا و القیاس الصحیح، دوباره قیاس صحیح. صحیح یعنی چی؟ دوباره یعنی با مطابق دو لذی یسمو بالحقیقت برهانا. ما در واقع رو این تیکه منطق الان تمرکز داریم تو این دیگه ادامه جلساتمون. پس کار ما هم در ناحیه تصورات هست هم در تصدیقات، واضحه؟ تو هر کدوم هم با مواد کار داریم هم با صورت. یعنی هم تو ناحیه تصورات با صورت و ماده باید ببینیم چه صورت و چه موادی هست که در ترکیب با هم تصور صحیح به ما میده. گفت من ایس رو بره ول مواد یکون حد صحیح دیگه، درسته؟ تو تصدیقات هم باید ببینیم چه صورت و چه ماده ایه. تو تصدیقاتش راحت تره، در یک کلام تو تصدیقات چه صورت و چه ماده ایه که به ما اون در واقع قیاس صحیح و آخرش میده، ما رو به کشف واقع تصدیقی میرسونه. صورتش تو تصدیقات، قیاس، مادهش یقینیات، که ترکیب اینا در یک کلمه میشه برهان. تو تصورات یه گیری دارید. چه گیری دارید؟ تو تصورات باید بگیم چه صورتی و چه ماده‌ای دیگه، درسته؟ اونی که شما تو منطق خوندید فقط چی رو تو تصورات خوندید؟ فقط جنبه سوری رو خوندید دیگه، جنبه مادی رو گفتن بعدن تو فلسفه تو مقولات عرش مثلا میخونید. حالا ما رسیدیم به بحث تعریف و به بحث تصورات، یکم اینو توضیح میدیم که اصلا جریان از چه قراره. ولی اجمالا این ور میشه حد تام، اون ور میشه، این ور یعنی تو تصورات، اون ور میشه چی؟ برهان. به خاطر همین قدمای ما اصلا طبق یه تبویبی که داشتن، میدونید که این تبویب یکی از تبویباش که میگیم آقا منطق تصورات داریم، منطق تصدیقات داریم، همینجوری هر کدوم جدا میبریم جلو. تو خیلی از کتابای قدما، مخصوص خود بوعلی تو بیشتر کتاباش، اصلا باب برهانش فقط باب برهان نبود، اصلا اسم باب، باب حد و برهان بود. الان هی میگن باب برهان شفا، چند بار من خدمتون عرض کردم که به عنوان دور بعد تحصیلتون کسی میخواد طول مقلی مشتهد بشه باید باب برهان بخونه، برهان شفا، برهان شفا. اصلا برهان شفا فقط برهان نیست، حد و برهانه. یعنی در واقع یه بابی بود که عملا، یعنی باب برهان شفا که هی معروفه به برهان شفا، برهان شفا، باب حد و برهانه. یعنی چی؟ یعنی اون قسمتی از منطقه که به کشف واقع منجر میشه، چه در تصورات که حد باشد، چه در تصدیقات که برهان باشد. پس میخوام بگم الان این گسستی که تو کتابای مرسوم وجود داره، که خب خیلی از کتابا هم اینجوریه، گسست چی؟ گسست تصورات از تصدیقات. شما احساس میکنی اصلا اینا دوتا جزیره جدان، در صورتی که از یه حیث میشه اینا رو کنار هم جمع کرد. از کدوم حیث؟ از همین حیث که آقا ما تو منطق میخوایم به کدوم حیطه بشری بپردازیم، همین کاری که ما کردیم. این روندی که اومدیم جلو دیدید که چقدر خوبه. اون قسمتی از تصورات که به کشف واقع میرسد و آن قسمتی از تصدیقات که به کشف واقع میرسد و یه جا با هم بحث کنیم. چرا؟ که در یک کلام به منطق کشف واقع برسیم. یه دلیل مهم داشت که اینا رو جدا نمی آوردن کنار، مثلا گفتن باب حد و برهان یه جا می آوردن. چرا؟ چون همین هویت کشف واقع را نشون بدن که آقا ما داریم دنبال منطق کشف واقعیم. هم این که تصدیق مبتنی بر تصوره، یعنی همون جایی که میخوای بحث تصدیقی درباره کشف واقع بکنی، همونجا نیاز به بحث تصورات کشف واقع هم داری. بخوام یه مثال بزنم، فرض کنید مثلا ما میخواییم بگیم که، فرض کنید که خداوندی در عالم هست، این خداوند واحد است، این حالا یه مثال این تیپی. یا میخواییم از اون بر مثلا میخواییم بگیم ولایت فقیه درست است، یعنی الفقیه و ولیون، یه همچین گذاری رو میخواییم اینا رو اثبات کنیم، میخواییم بگیم واقعا اینجوریه، میخواییم بگیم واقعا خدایی در عالم هست، واقعا این خدا یکیست. خب شما بگید باید چی کار کنیم تو قدم اول؟ من دارم میگم اگه این باب حد و برهان کنار هم بیاد، عملا منطق کشف واقع که یه جا دیده بشه، چه تصوراتش چه تصدیقاتش، در عمل منسجم تره. تو این مثال میخوام پیاده کنم خدمتتون، مثلا میخوایم ثابت کنیم خداوند واحد است یا خداوندی در عالم هست. حالا این خداوند واحد است، اول باید چیکار کنیم به نظرتون؟ میخوایم بگیم خدا یکیست، تعریف صحیح چی؟ خداوند و واحد بودن. یعنی میخوایم اینو آخر تصدیق کنیم که خداوند واحد است، خداوند یکیست. اصلا تصور صحیح موضوع محمول قدم اول دیگه. خداوند که میگیم منظور چیه؟ واحد که میگیم منظور چیه؟ این حالا چجوری باید اینو تصور کنیم؟ کجا به ما یاد دادن که اینجور چیزا رو باید چجور؟ میخوایم همینجوری یه تعریفی از خودمون بگیم؟ یعنی بگیم خب بستگی داره به تعریف شما. ببین یکی اینجوری بگه شما چی بهش میگید؟ میگه آقا جواب به این سوال که خداوند واحد است بستگی به تعریف شما داره، شما خدا رو چی تعریف میکنی؟ به نظرتون این حرف درسته؟ احسنی همون فضاییه که الان مد شده، همه هم همجوری صحبت میکنن، این فضای غربه دیگه. خب شما خدا رو چجوری تعریف میکنی؟ ببین اینکه من خدا رو چجوری تعریف میکنم، یا مثلا اون بودا چی تعریف میکنه، یا کی چجوری تعریف میکنه، به هیچ درد ما نمیخوره. ما میخواییم بگیم نه، واقعا همان خدایی که در این عالم هست خارج از ذهن من، تعریف من، اصلا تمایلات من توی اینش دخیل نیست، اون خدا واقعا واحد است. که حالا واحد هم خودش اقسام وحدت داریم، مثلا چی چی چی. خب یکی بر بیاد آقا از کجا معلوم، اصلا امکان نداره تو خارج از ذهن خودت بخوای به تعریفی برسی. هر جا بخوای تعریفی بکنی، تصوری بکنی چیزی را، قطعا پیش یکی اینجوری بگه قطعا پیش‌فرض‌های تو مؤثر است، عینکی که تو به چشم داری مؤثر است، نمیدونم بومی که تو در آن زندگی میکنی، نمیدونم جامعه‌ای که تو در آن زندگی میکنید، نوعی که بزرگ شد، اینا توش مؤثر. اصلا امکان، ببین میگه راه بسته است، اصلا امکان ندارد ما به تصور حقیقی از چیزی برسیم، امکان ندارد. خب کی باید به این جواب بده که امکان دارد؟ آن کی باید جواب بده که امکان دارد به تعریفی برسیم؟ ببینید این اونجاییه که در واقع یه جور فلسفه و منطق اسلامی دست به دست هم میدن، یعنی به هر حال مبانی فلسفی هم لازمه، بحث‌های عمیق منطقی هم لازمه که در یک در واقع بحث مفصل توضیح بدیم که آقا اولا در خارج از ذهن ما عالمی هست، چون یه عده از این نسبی‌گراها میگن اصلا آقا کی گفته خارج از ذهن ما چیزی هست، ما داریم از ذهن خودمون میسازیم زندگی، نمیدونم خواب دلفینی نیست، از این حرفای شاعرانه هم میزنن، نه حالا اینا رو شنیدید دیدید یا نه، هر کی یه چیزی میگه تهش اینه که آقا اصلا کی گفته خارج از ذهن، این فیلم هم میسازن نمیدونم همه اینا خوابه و همه اینا نمیدونم چیه و احتمالاً هم نصف بیشتر این فیلم‌ها رو خلاصه دیده باشید، از این فیلم‌ها میسازن که مثلا احساس ما معلوم نیست، حالا توی توهماتی داریم زندگی میکنیم، اصلا معلوم نیست خارج از ذهن ما خبری هست یا نیست، اینا همه ذهن ما داره میسازه. اولا باید ثابت کنیم خارج از ذهن ما خبری هست، یعنی واقعیتی هست اولا. ثانیا انسان از طرق مختلف، چه عقل چه شهود چه حس، به آن واقع راه دارد، راهش بسته نیست. ثالثا میتواند، نه حالا همیشه ها، ولی میتواند انسان به کشف آن واقع برسد بدون اینکه تمایلاتش و گرایش ها و نمیدونم ساختار ذهنش و اینا توش اثر بذارد. این سه مرحله رو باید طی کنه، درسته؟ حالا بعضی از این مراحل رنگ و بوی فلسفی دارن، مثلا اونجایی که میخوایم بگیم عالم واقعی هست، مثلا ما به اون واقع راه داریم، ولی اون مرحله سومش که ما چگونه میتوانیم پیش فرض های خودمان را تاثیر ندهیم، یه مقدار منطقی میشه. پس مثالو گم نکنیم، میخوایم بگیم خداوند یکیست، یکی برگشت گفت آقا بستگی داره که تعریف شما از خدا چی باشه، ما بهش گفتیم نه آقا بستگی به تعریف ما نداره، واقعا میتواند انسان، حالا نه که هر کی هم هر چی از خدا فهمید اون درسته، نه، راههایی وجود دارد از جهت منطقی و محتواهایی از جهت فلسفی که واقعا میتوان به فهم صحیحی از خداوند آنگونه که هست، البته بگم خداوند آنگونه که هست نه احاطه به ذات خدا، نه واقعا همون خدایی که در عالم هست که ویژگی‌های واقعی تکوینی حقیقی دارد، میتوان اون رو فل جمله تصور کرد، تصور فل جمله هم برای تصدیق کافی است. خب فل جمله، ولی اون فل جمله واقعی است، یعنی اون که واقعا در عالم هست، هیچ بستگی به تعریف من و این و اون نداره اصلا. بعد وحدت چی؟ میخوایم بگیم خدا واحد است، اونجا میتونیم اقسام وحدت رو بگیم، آقا اینا کن وحدت، یا وحدت عددی داریم، وحدت نوعی داریم، همین اقسامی که تو وحدت داریم و میگیم، آقا اینجا منظور مثلا وحدت مثلا اون مدل خاصشه که شما علالقاده تو فلسفه هنوز نرسیدید دیگه، آره به مرحله واحد و کثیر میرسید، اینا اونجا هست. خلاصه این دوتا رو که تصور کردیم، تازه نوبت به چی میرسه؟ یعنی تازه ما از مرحله تصورات گذشتیم که هم یه سری محتواهای فلسفی به کمکمون می اومد، از جهت روشی هم همین منطق تصورات کشف واقع. حالا تازه نوبت چیه؟ تازه نوبت استدلاله. استدلال یعنی چی؟ یعنی همون فضای تصدیق که تازه فهمیدم خدا کیو میخواییم بگیم، واحد بودنم یعنی چی؟ حالا استدلال ما چیست؟ شروع میکنیم از یه جایی، مثلا میگیم خب اینو که بدیهیه، یا اینو که قبول داری، اینو که قبول داری، همجوری میچینیم جلو. مثلا یه شکل اول الف به است، به جیم است، میرسیم به این که الف جیم است، درسته؟ بعد یه مقدمه دیگه میذاریم، مثلا جیم دال است، با این الف جیمه ترکیب میشه، میشه الف جیم، جیم دال میشه الف دال است، دوباره یه دال هی اینجا اضافه میشه. همه اینا باید مراحلی که طی میشه همش باید دونه دونه تو قالب منطقی صحیح خودش باشه. حالا قالب منطقی صحیح استدلال چیست؟ قیاس. از جهت صورت قیاس، از جهت ماده یقینیات، در یک کلام برهان. یعنی چه مراحل تصوری و چه مراحل تصدیقی، همش تضمین صدق داره. قدم به قدم. حالا اینا رو کجا بحث میکنیم که این تضمینهای صدق چه در ناحیه تصورات چه در ناحیه تصدیقات و کجا بحثش رو میکنیم؟ تو سنت اسلامی، تو منطق. یعنی باب حد و برهان که میگفتن کل این مجموعه چه تصوراتش چه تصدیقاتش رو یه جا بحث میکردن. این اجمالی از اون نظامش. حالا تفصیلش رو میخوام عرض کنم. بله،
اون باب حد و برهان گفتیم، این تصورات مادی هم آورده.
تصورات مادی یکم توضیح داره، بذارید رسیدم بهش توضیح میدم. اجمالا این که بله بعضی آوردن،
مثلا این که الان شفا مونده
توضیح داره. بذارید ببینیم تصورات مادی، خب باید ببینیم دقیقاً منظورمون چیه. یه مقدار اینجا خوب در واقع تقریر نشده، ما ان شاءالله میرسیم توضیح میدیم. اجمالاً بخوام بهتون بگم، ببینید از جهت صورت کار راحته، این راسته. چه صورت در ناحیه تصورات تعریف، چه صورت در ناحیه تصدیق. کلا بحثای سوری راحت تره، یعنی منطق سوری منطق خیلی راحت تریه نسبت به منطق مادی. اینم خیلی غلطه که میگم منطق اسلامی منطق سوریه. چند بار بهتون گفتم این اصلا یه تلقی غلطیه که از فضای غربی اومده. متاسفانه بعضی هم کتاب نمیشن، قطعا اون کتاب و اون حرفا خیلی اشتباه درش. منطق اسلامی منطق سوری نیست. اونم تازه سوری که گفتن یه فهم غلط از سوری تو غرب دارن. تو غرب هم که منطقو میگن سوری، تلقی خاص در واقع نسبی گرایانه از سوری دارن. ما تلقی اون از سوری، سوری واقعی گرایانه است. حالا اجمالا بحثای سوری چه تو تصورات چه تو تصدیقات راحته. تو تصورات چه بحثی میشه سوری؟ به چی میگیم مثلا تصورات سوری؟ تو همین مثلا فرض کنیم، همین که میگیم حد تام میشه جنس قریب به علاوه مثلا فصل قریب. این همین صورته. حالا اینکه جنس قریبه مثلا فلان چیز چیه، فصل قریبش چیه، رو میگیم آقا این ربطی به ما نداره. این رب به کجا داره؟ این رب به مادی داره. ولی این که آقا حد تام ترکیبی از جنس غریب و فصل غریب است، این فرمول، این میشه منطق تصورات سوری. حتی ما میخواییم وارد بشیم بگیم منطق تصورات سوری، خب همینو فقط گفتن، ولی میشد بیشتر از این بگن. یه مقدار ما تو منطق تصورات بحثای انتقادی نسبت به منطق موجود داریم که منطق موجود یکم ضعیفه تو منطق تصورات، حتی تصورات سوری. حالا تصدیقات سوری چیه؟
یه شکل اضافی داریم.
بله بله بله، توضیح میدم اونجا. تصدیقات سوری چیه؟ یعنی قیاس. همین قیاس دیگه. مثلا میگیم شکل اول شکل دوم کد، اینا هم ساده است دیگه. کار سخت تو در واقع منطق کشف واقع جنبه مادیشه، که تو تصورات میخوایم من مادی تو تصورات یعنی چی؟
تعریفات.
در کجای تعریفات؟ حد چیه؟ خب حد که جنسه. مادهش یعنی چی؟ یعنی
چی؟
همون بگو مادهش، یعنی مادهش چیه؟ یعنی چیش چیه دقیقا؟ جنس و فصلش چیه؟ مثلا جنس غریب فلان چیز چیه؟ فصل غریب فلان چیز چیه؟ خب حالا به خاطر همین گفتم که آقا این دیگه رفتی به منطق نداره، اینو میبریم تو فلسفه. ولی یه چیزایی هست میشد باقی بذارن. مثلا درسته ما تو منطق وظیفه مصداقیابی نداریم، مثلا این جنسش چیه اون فصلش چیه، فصل خاصه این موجود و موجود. ولی ملاک کلانی که آقا اصلا ملاک این که یه چیزی فصل یه چیزی باشد چیست؟ در یک کلام ما میخواییم یه چیزی رو تعریف کنیم، باید مثلا میخواییم میگیم اینو باید تعریف کنیم، میگیم آقا تعریف این وابسته به تعریف یه چیزی قبلشه. میخوایم اون قبلیه رو تعریف کنیم، میگیم تعریف این وابسته به یه چیزی قبلشه. همینجوری میریم تا بی نهایت که نمیریم، درسته؟ تا یه جایی میرسیم که اونجا دیگه اون تعریف فلان چیز چیه؟ بدیهیه. یعنی تو تعریفات هم یه همچین مرحله بدیهی به نظری طی میشه. مثلا میخوایم فرض کنیم یه چیزی رو تعریف کنیم، میگیم آقا تعریف این وابسته است که یه چیزی قبلش تعریف بشه. مثلا شای الف رو میخوای تعریف کنی، وابسته است به اینکه شای ب تعریف بشه. میخوای شای ب رو تعریف کنی، وابسته است به اینکه شای جیم تعریف بشه. میری تا یه جایی باید متوقف بشه. اونجا کجاست؟ حالا این مستقیما کاری ندارم. اونجا همون جاییه که بهش میگن بداهت در تصورات. مالا توییتای من مادی ام و حواستون هست. بداهت در تصورات اصلا یعنی چی؟ ملاک اینکه یه چیزی تصوراً بدیهیه چیه؟ اینجا خب نظرات جالب و مهمی وجود داره. یعنی در واقع مشرا چیزی گفتن، شیخ اشراق چیزی گفته، معاصرین علامه مصباح فرمایشی دارن، حالا توضیحات هست. میخوام بگم یه سری بحثا رو میشد نگردیم، حالا ما رسیدیم به اون قسمت تصورات، این حرفا رو میزنیم. میخوام بگم تو تصورات یه خیلی در واقع بحثای خوب تو تراث منطق و فلسفه هست که جا داشت تو این منطق تصورات بیاد. تصورات، منطق تصورات نیاز به یه در واقع ترمیم و تکمیلی داره، کمه الان منطق تصورات. مثلا چه بحثایی باید اضافه بشه تو تصورات؟ یکی این بحث که آقا آیا قالبا فقط قالبای جنس و فصلیه؟ ما هرچی تو تعریف الان تو ذهنتونه قالبای جنس و فصلیه دیگه، درسته؟ خدا رو میخواین تعریف کنید چجوری تعریف میکنید به نظرتون با این قالب؟ شرلز. اصلا خدا جنس و فصل داره؟ نه عوض بالله نه داره، خدا جنس و فصل. پس خدا چجوری باید تعریف کنیم؟ خب یعنی چی؟ چرارسم یعنی چی؟ یعنی آخر تعریف واقعی میشه یا نمیشه؟ آخرش چیه؟ نمیشه؟ اگه تعریف تعریف نکنی چجوری آخرش میخوای تصدیق کنی؟ ها؟
کل جنس میشه که
همون. همون. اینجا که کم میاد چی؟ میگن کل جنسه. خب اون کل جنس رو هی یه چیزی مشکلی نه. نگاه با نگاه ماهوی سراغ تعریف رفتن. یعنی این جنس و فصل و اینا همه اجزای ماهویه. اصلا میشه یه بحثی باز کرد که آقا این تعریفات ماهوی سر جاش درست، ولی ما یه سبک تعریف وجودی هم داریم. تعریف وجودی چجوریه؟ حالا اونجا میشه صحبت کرد که خیلی چیزا رو خود فلاسفه تعریف وجودی کردن، مثل خداوند، مثل عقل، مثل نفس، اینا رو تعریف وجودی کردن. خب ما قالبای تعریف وجودی رو تو منطق تصورات نداریم.
توی تعریف وجودی جنس و فصل
نمیاد؟ نه اصلا جنس و فصل هویت ماهویه. میگه جنس و فصل اینا اقسام ماهیت دیگه، یادتون نیست
مثلا میخوان
اینا چیز دیگه، کلیات خمس دیگه.
فقط
میدونی پس سوال نپرسید. خب
سوال اینه که الان مثلا اینا تعریف
وجودی
میکنن، مثلا یه چیزی که ماهیت داره میخوان تعریف وجودی کنن.
بله.
اینا چطوری؟
تعریف به علل، حالا خیلی عجله دارید، تعریف به علل، به علل اربعه، تعریف به غایت، تعریف به فاعل، تعریف به چی؟
دیگه تو چی اقسام میشه؟ تعریف.
خب باشه، منم دارم میگم ما فقط به یه بخشی از اقسام تعریف پرداختیم، فقط به تعریف‌های ماهوی پرداختیم. بله، ما یه اقسامی تعریفات وجودی هم داریم. همین حرف همینه. بله.
ما گفتن تو منطقه الان تو منطق مثلا هست تعریف مثلا به
چی؟ خب تعریف مثال وجودیه؟
نه وجودی نیست.
اونا که تعریفای همین در واقع دقیق نیست. اونا که هیچی. بله تعریف مثال هست، تعریف مثلا به وسیله تشبیه هست. میگیم آقا مثلا خداش میگه خدا یه چیز شبیه مثلا اینو اینو این. بابا ما شبیه رو کنیم. تعریف کاشف واقع. خب این یه بحثی که لازم بود تو تعریفات بیارن. مثلا یه بحث ریشه‌ای‌تر از این. شما همیشه تو ذهنتون هست که تصورات صدق و کذب ندارن. همیشه اینو بهتون گفتن. نگفتن؟ گفتن اونی که اصلا هویت تصدیق اینه که صدق و کذب داره، هویت تصور اینه که صدق و کذب نداره. یکی از مثلا نتایج ها به هر شکلی بهتون گفتن، یادتونه اینا دیگه. ها
تعریف تصور
یه مفهوم، یه مفهوم که صدق و کذب نداره، مثلا مفهوم انسان اینجوری هم میگن، مفهوم انسان که صدق و کذب نداره. تطبیق بر چی؟ تطبیق بر مصداق. باز در نهایه تصوراته. یعنی خلاصه، یعنی خلاصه ما آخرش همین حرفا رو می‌خوایم بزنیم، ولی خلاصه مثلا میگیم انسان رو تعریف کن، میگیم انسان مثلا حالا با این تعریف مرسوم حیوان ناطق است، یا به قول بعضی حی متعله است، مثلا حالا انسان هر چی است تعریف میکنیم. الان این که انسان رو تعریف کردیم به حیوان ناطق، این صدق و کذب داره؟ معمولا یه بیانایی میکنن بعضیا فکر کنن آقا اصلا باب تصورات اصلا صدق و کذب نداره، به این معنی که اصلا مطابقت با واقع نداره. ما اونجا یه بحثی باید باز کنیم که آقا صدق و کذب که میگن صدق و کذب خبریه، نه اینکه تصورات واقع نداره. میخوام بگم چند تا بحث هست تو تصور. یکی همون ملاک بداهت تصورات چیست. حداقل من الان سه تا بحث مهم شمردم که تو تصورات تو منطق در واقع مرسوم نیست، ولی لابلای کلمات خود فلاسفه و در واقع منطقیون هست. ما باید اینا رو منسجم بیاریم کنار هم. الان این سه تا بحث رو، این منطق تصورات اجمالاً، منطق تصدیقات چی؟ منطق تصدیقات الحمدلله اون ضعف ها و مشکلاتی که منطق تصورات داره رو نداره، یا اگه داره خیلی خیلی کمتره. یعنی میخوام بگم منطق تصدیقات، تو منطق تصدیقات دستمون خیلی پره. به خاطر چی؟ به خاطر قوتی که باب برهان، یعنی جامع الاطراف تو باب برهان بحث کردن. منطق تصورات یه مقدار باید کاملتر بشه، مثلا این همین سه تا بحثی که گفتم باید اضافه بشه، ولی منطق تصدیقات اگر اینو دقت بکنید منطق تصدیقات اگر کلام مخصوصا بزرگانی مثل بوعلی خوب فهمیده بشه میبینید که خیلی نظام کاملی داره. نمیگم حالا هیچی نمیشه اضافه کرده، چرا؟ همیشه یه حرفایی میشه زد، ولی بزرگترین مشکل در منطق تصدیقات اینه که حرفای بزرگان تو باب برهان خوب فهم نشده. ببینید، پس خلاصه ما میخواییم وارد منطق کشف واقع بشیم، تصورات، تصدیقات. تو تصورات یه مقدار تراث ما ضعف داره و ما سعی میکنیم با یه سری بحثای منطقی فلسفی این ضعف منطق تصورات رو کامل تر کنیم. یعنی خلاصه تصورات موجود تا با تصورات مطلوب فاصله داره، اما تصدیقات چی؟ نه، تصدیقات موجود که متجلی شده در باب برهان است تا نقطه مطلوب فاصله کمی داره، یعنی خیلی به نقطه مطلوب نزدیکه. در نتیجه کار جدی ما در منطق تصدیقات چیست، در منطق تصورات چیست، برای اینکه یه بحث منطق پیشرفته و منطق تکمیلی داشته باشیم. محل بحث موضوع کلاس اینه که باید یه کار تکمیلی در واقع جدی تو منطق بکنیم. در منطق تصورات باید یه سری بحثا اضافه کنیم که خیلی تو تراث به شکل واضح نیست، اما در منطق تصدیقات کار جدیمون چیه؟ فهم صحیح بسیاری از نکات عمیق که متاسفانه خوب منتقل نشده حتی تو کتاب مرحوم مظفر، با اینکه ایشون خیلی زحمت کشیده. پس اجمالا این منطق کشف واقع، توضیح درباره تفاوت تصور تصدیقش، من اجمالا سه تا از اون مهمترین مسائل منطق تصوراتو عرض کردم. اون سه تا چی بود؟ یکی این که ملاک بداهت تو تصورات چیست؟ چرا این بحث برای ما مهمه؟ چون آخر وقتی بخوای به تصور صحیح کاش واقع از چیزی برسید، منتهی میشه به این که آقا از کجا من شروع کنم تصورمو درست تصحیح کردن؟ از یه پایه بدیهی باید شروع کنی. پایه بدیهی در تصورات چیست؟ بستگی داره که ملاک بداهتو چی بدونی. این یه مسئله، ملاک بداهت چیست؟ یه مسئله که آقا اصلا تصورات مگه تطابق با واقع دارن؟ ما که میگفتیم صدق و کذب ندارن که. اینم باید توضیح بدیم که آقا چرا تصورات، نخواهیم در یک کلام نفس الامر تصورات چیست؟ تصورات نفس الامر دارن. نفس الامر یعنی همون واقع، یعنی حقیقت خارج از ذهن. تصورات هم نفس الامر دارن، مفاهیم نفس الامر دارن. پس یه بحث ملاک صدقه، در واقع ملاک بداهت در تصورات چیست، یکی نفس الامر تصورات چیست و جریانش چیه، رفتش به اون بحث این که میگیم صدق و کذب ندارن چیه، سر چی بود، سم دیگه اون جای کاربردیش که قالب‌های جدید و اون در واقع حیطه‌های کمتر پرداخته شده در منطق، در منطق تصورات چی هست. عرض کردم اجمالا در منطق تصورات موجود هر چی شما تو تعریف خوندید همش چی خوندید؟ جنس و فصل دیگه. مثلا گفتید جنس بعید باشه، این قریب باشه، چی میشه، حد تام میشه، ناقص میشه، رسم میشه. ما اونا رو اول توضیح میدیم یه مقدار که اصلا اون دغدغش چیه، بعد میگیم آقا اونا همه تو حیطه تعریفای ماهویه، ما باید سراغ تعریفای وجودی هم بریم. میخوایم بگیم تازه تعریف سنخای دیگه هم داریم. البته برای کشف واقع همین تعریف وجودی و ماهوی مهمه که خب به تعریف وجودی میتونیم اجمالا بپردازیم. حتی بگم مفصل به اینا پرداختن مثلا مخصوص به این بحث نیاز داره شما یه مقدار تو فلسفه کار کنید، این وجود ماهیت اینا رو یه مقدار بطورش، حالا اونجا تا حدی که میشه. پس این کار ما تو منطق تصورات کدوم مسئله ما میشه از اون 40 تا مسئله‌ای که گفتیم، از اون مسائلی که شما بهش یک تا در واقع 40 شماره‌هاشو عرض کردیم خدمتون، یکی در واقع مرتبط با شماره 11 میشه، مرتبط با بله
11 قرار مفهوم مستاب و عنوان،
بله بله، یکی میخوام بگم مرتبط با اینا هست به طور، حالا بعضیاش جدیتر بعضیاش یکم حاشیه‌ای‌تر، مرتبط با 11 هست، مرتبط با 12 هست، مخصوص کلیات خمس
مثل 14
چی؟
14
چی 14
نه رسالی
12 همه کلیات خمس
یعنی به 14
دارید جلوتر از من میرید، بله اصلش 14 همه، اصلش 14 همه، بسال 14 همه که معرفت شناسی تعریف و تصوراته. این در واقع تمرکز ما قلب کارش رو همین شماره 14 که البته مرتبط با 11 و 12 هستش. این منطق تصورات. تو منطق تصدیقات میخواییم چی کار بکنیم؟ عرض کردم تو منطق تصدیقات کار مهممون در واقع عمیق فهمیدن اون دفائن تراثه. ادعای ما اینه که تو بحث تصدیقات چه صورتش چه مادهش، تو تصدیقات انقدر نکات عالی وجود داره که اگه همونا رو خوب بفهمیم به یه نظام خیلی عالی از تصدیقات کاشف واقع میرسیم، به خلاف تصورات که عرض کردم یه سری بحثا ناقصه. اونجا نه، تقریبا میتونم بگم خیلی عالیه، الا اینکه حالا یه جاهای ارتقاهایی میخوایم بدیم، ولی اصلش خوب فهمیدن. اجمالا تو باب تصدیقات خوب فهمیدن باب برهان، در یک کلام عمیق فهمیدن باب برهان، مخصوص با تمرکز بر کی؟ خلاصه پیر باب برهان بوعلیه. هر کسی بعد از بوعلی اومده از بوعلی ضعیف‌تره، یعنی بلا شک و بلا شبهه. من تقریبا میتونم ادعا کنم دونه دونه منطقیون اسلامی رو بررسی کردم، البته فعلا این ادعا رو درباره فارابی یا ارسطو ندارم، یعنی قبل از بوعلی و فعلا کاری ندارم، اون یه بحث تخصصی داره، ولی بعد از بوعلی قطعا حتی خود ملا صدرا تو حیث منطقیش، ملا صدرا از جهت فلسفی خب بی‌نظیره، تو قله است، اصلا قابل مقایسه نیست کسی با ملا صدرا، ولی تو منطق، اونم در واقع منطق از این مخصوص بحث‌های برهان، انصافا ابن سینا بی نظیره. حالا نشون میدم بهتون عباراتش، وقتی ببینید میبینید اصلا حرفای تعالان هم دیدید تو منطق، حرفای هرچی پدر مادردار و خوب بود، یکی تو نجات بود، یکی تو اشارات بود، نمیگم هرچی حالات، ولی میخوام بگم انصافا اگه منطق بوعلی بهتر فهمیده بشه خیلی حداقل تو تصدیقات میافتیم جلو. خب حالا میخوایم تو تصدیقات چیکار کنیم؟ تو تصدیقات یه سری بحث تو بگید تو چی داریم؟
صورت
داریم، یه سری بحث توی ماده داریم. به نظرتون تو تصدیقات بحثای سوریش مهمتره یا مادیش؟ با اون دغدغه‌ای که ما داریم، ما دغدغه‌ای ما چیه؟ دغدغه ما درس دادن منطق نیست، دغدغه ما اینه که نشون بدیم چگونه منطق کشف واقع است. خب به نظرتون با این دغدغه که از اون از همین زاویه هم وارد شدیم، کدوم بخش برای ما مهمتره؟ منطق مادی. منطق مادی یعنی تصدیقات مادی، یعنی کجا؟ خلاصه به حساب منطق مرسوم، یعنی به طور مشخص مواد اقیسه و به طور مشخص باب برهان دیگه. مواد اقیسه چی؟ البته مواد اقیسه برهان که میشه یقینیات. در واقع مهم، دقت کنید، مهمترین بحثی که در ما الان تو منطق کشف واقعی، تصورات رو توضیح دادم، الان تصدیقاتم. تصدیقاتم گفتیم سوری داره، مادی داره. بعضی من گفتن چرا پای تخته نمیسی؟ اینم تخته دیگه، دیگه به صورت پاورپوینت دارم بهتون توضیح میدم، باشه این بر شوخی میکنم. منطق تصدیقاتم سوری داره، مادی داره. مادیش دقیقاً چیه اگه بخوایم دقیقاً بگیم؟ دست بذاریم رو نقطه، دقیقاً یقینیات. یعنی یقینیات که ماده برهان است. صورت دقیقاً چیست؟ قیاسه. یعنی تو صورت باید تمرکز کنیم رو قیاس، اقسام قیاس و اینا. تو ماده باید تمرکز کنیم رو چی؟ رو یقینیات. چرا؟ توضیح دادم دیگه، یه جوری بعضی‌ها نگاه می‌کنید. مگه ما نمی‌خوایم منطق کشف واقع در تصدیقات؟ منطق کشف واقع در تصدیقات یعنی برهان دیگه. برهان هم یعنی قیاس، اون مؤلف هم یقینیات دیگه. صورتش میشه قیاس، ماده‌اش هم میشه یقینیات دیگه. خب از این دوتا، از بحث قیاس و بحث یقینیات، کدوم مهمتره؟ یقینیات. بهتون میگم مثلا قلب مباحث معرفت شناسی اسلامی تو باب یقینیاته، بحث یقینیاته. خب یقینیات چند قسم داره؟ تو همین چیزا که عادی خوندی چند قسم داره؟ 6 قسم دیگه. خود اولا تعریف خود یقین خیلی مهمه، این یکی از جای خیلی حساس و مهمه که اصلا یقین یعنی چی. یه تعریف خواجه داره، 4 در واقع مؤلفه‌ای، یه تعریف بوعلی داره، 3 مؤلفه‌ای، اینا خیلی با هم فرق داره، اثرات مهم معرفت شناسی داره. معرفت شناسی یعنی چی؟ یعنی همین راه کشف واقع چگونه است. پس یه بحث مهممون گم نشید دیگه، تصدیقات سوری مادی، این مادیه خیلی مهمه، مادی هم یعنی یقینیات. یه بحث خیلی مهم اینه که تعریف یقین چیست، از همون اول. این یه بحث خیلی مهم که سوال از اون 40 تا کدوم مسئله ما بود؟ بله؟ چی شد؟
25.
مسئله 25. مسئله 25. این میشه تعریف یقین. بعد حالا اقسام یقین. وقتی تعریف یقین کردیم، حالا یقین چه اقسامی داره؟ خود این که اصلا یقین چه اقسامی داره، چه جوری دسته جدا از این که اقسامش چیه، اقسامش میدونید معمولا 6 تا میشمارن دیگه، اولیات، مشاهدات، تجربیات، اون 6 تایی که میشمارن، درسته؟ تواتر، حدس و اون یکی چیه؟ قیاسات و مرحله، اون 6 فطریات. اون شیشتا. قبل از اینکه به دونه دونه اون شیشتا بپردازیم، اصلا نظام یقینیات چجوری دستبندی میشه؟ این میشه مسئله چندم؟
دوم.
مسئله دوم؟
نه تو اونجا
آره اینو عرض کردم، میشه مسئله 34، مسئله 35، نظام بدیهیات. پس ما اول مسئله 25 که تعریف یقینه، بعد مسئله چون این شماره گذاری ها به ترتیب کتاب مرحوم مظفره، ولی اینی که دارم عرض میکنم به ترتیب همین نظامی که خودم دارم عرض میکنم در واقع، بله بله، کل این کاری که ما داریم میکنیم یه باز تقریر کل منطق بر اساس همین رویکرد نظام کشف واقع که در یک کلام میشه معرفت شناسی اسلامی. بعد میشه ببخشید چون استاد اومده، بعد میشه مسئله 34م که به 35م که نظام بدیهیات، بعد چی میشه؟ بعد دیگه وارد دونه دونش میشیم، مثلا وارد اولیات میشیم. اولیات مسئله چند بود؟ 26 بود.
26
بعد مشاهدات 27 بود، تجربیات 28، تواتر 29، حدسیات 30. اینا میشه در واقع چی؟ کدوم شاخه است این مسائل؟ این شاخه منطق تصدیقات، تصدیقات کاشف واقع مادی. حالا منطق تصدیقات یه جا فقط مونده که این نقشه کامل بشه. منطق سلام علیکم الان میام خدمت بعد. منطق تصدیقات چی مونده؟ منطق تصدیقات سوری رو فقط نگفتم. ببین ما تو منطق تصدیقات سوری دیگه نمیخوایم بیایم حالا بگیم قیاس چیه، اقسامش، اینا راحته. یه نکته مهم اونجا فقط میمونه، اونم اون چیزیه که به عنوان مسئله
قیاس،
اونم به عنوان مسئله در واقع
21،
مسئله 20 اگه اشتباه نکنم، که مقایسه منطق سوری اسلامی و منطق سوری غرب. درست میگم؟ بله بله. این مسئله و همینطور مسئله 18 که تعریف قیاس چیست و ارتباط هم با تعریف برهان چیست، مسئله 18 و 20 اونجا برای ما مهمه که در یک کلام بخوایم بگیم، میخوایم براتون بگیم که آقا اینی که میگیم مثلا قیاس منتج الف به است، به جیم است، نتیجه میده مثلا الف جیم است، این شکل اول، میخوایم بگیم آقا این شکل اول هم از خود واقع فهمیدیم، نه اینکه قالب ذهنی ما بچگی به ما اینجوری یاد دادن، اگه نه بچگی به ما منطق فازی یاد میدادن ما یه جور دیگه میفهمیدیم از این حرفایی که میزنن. نه، این توضیح داره که انشالله این پس مجموع مسائلی که ما در جلسات آینده میفرزادیم. حالا جلسه بعد من باید فکر کنم از تعریفات شروع کنیم یا از تصورات یا تصدیقات. فعلا بنای اولم اینه که از تصدیقات شروع کنم، اونم از تصدیقات مادی چون از همه اینا مهمتره. حالا تا ببینیم از این سه بخش، تصورات، تصدیقات سوری یا تصدیقات مادی، باید هر سه بخش رو بپردازیم تا کل نظام منطق کشف واقع بهش برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله. از یه توضیحی درباره بحث ارزش شناسی هم موند که مرحوم مظفر تو مشهورات آورده، من جلسه بعد اینو توضیح میدم. یه بحثیه که جلسه بعد درس کنم بعد دیگه وارد خود. پس برای جلسه بعد علل حساب شما تعریف یقین رو ببینید، حالا از همونجا شروع کنیم. تعریف یقین که تو منطق مظفر اومده، دو تا تعریف، تعریف یقین اهم مؤخص آورده، اون دو صفحه رو ببینید ان شاء الله برای جلسه بعد. جلسه بعدم پس میشه سه شنبه نیم ساعت بعد نماز مغرب. حالا فعلا یه جلسه چی گفتم؟
نماز
اذان مغرب.
چیه که نمازش خودش
بله بله نه بعد از